بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و فیه انما ينقل الى المشتری ان کان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود لازم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق الى البطن اللاحق فلا يملكه المشتری ملكا مستمر. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته اوائل صفحه 63 جناب شیخ انصاری فرمود در صورت اول که ما گفتیم بیع وقت جائزه، اون ثمنی که از بیع وقت در صورت اول به دست میاد اون اختصاص به بطن موجود ندارد. خب این حکم و فتوای عدم اختصاص بطن موجود به این ثمن یه موافقینی داشت، عرض کردیم، یه مخالفینی هم داشت. یعنی یه عده معتقد بودن که این ثمن به دست آمده از این وقت اختصاص به بطن موجود داره، مخالف بودن با قول به عدم اختصاص. دلیلشون چی بود؟ دقت کنید، دلیل کسانی که می گفتن این ثمن اختصاص به بطن موجود داره و اون حکم عدم اختصاص حکم باطلیست و حرف درستی نیست، این بود که خود وقت ملک بطن موجود است و بطون لاحقه مالک نیستن به خود نسبت به خود وقت. تنها چیزی که اون بطون متأخر دارن یک حقیست که تعلق گرفته و اون حق این است که اگر یه وقتی بطن موجود از بین رفتند و منقرض شدن، این مال ملک اونها بشود. و تو این جهت اگر این مال وقفی فروخته شد و تبدیل شد به ثمن، تو این جهت تو این ثمنه اینا این حق رو ندارن. در واقع نسبت به ثمن ملکیت منتقل میشه. یعنی وقتی خود مسلمان مالکش بطن موجود شدن، ثمن هم مالکش بطن موجوده، اما اون حق دیگه نسبت به ثمن نمیاد. این حرفی بود که عرض کنم مخالفین زدن، یعنی کسانی که قائل بودن عدم اختصاص باطل است و ثمن اختصاص به بطن موجود داره. در اول بحث امروزمون دوستان، جناب شیخ انصاری میخواد این حرف رو رد بکنه و اشکالش رو بیان بکنه. ببینید دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید. جناب شیخ انصاری حرفش اینه، ایشون میفرماد در بیع وقف اون چه منتقل میشود به مشتری، اون چه منتقل میشه به مشتری چیه؟ خصوص همون ملکیتی است که به صورت موقت برای بطن موجود ثابت بود. یعنی اگر شما میخواد بگید ملکیتی که برای بطن موجود ثابت بود اون منتقل میشه به مشتری، یعنی کسی که میاد این وقف رو از من میخره، خب از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، آقای بایع که بطن موجود باشه ملکیتش چجوریه؟ ملکیتش یک ملکیت موقته، یعنی ملکیت دارد مادام موجودا، بعدش دیگه ملکیت نداره، نه خودش نه ورثش نه هیچکی دیگه، بعدش میرسه به بطن بعدی. خودش ملکیت مستمر و دائم ندارد، ملکیت موقت داره. اگر شما منظورتون اینه که در بیع اون چه منتقل میشود به آقای مشتری همین ملکیت موقته، این که تالی فاسد داره. که دوستان بزرگوار، تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش این است که اگر ملکیت موقت رو معتقدید منتقل می شود به این آقای مشتری، لازمش این است که بعد از این که بطن موجود منقرض شدن و از بین رفتن، اون مال از مشتری منتقل بشود به بطن بعدی. چون ملکیتش موقت بود دیگه، بطن موجود ملکیتش موقت بود، این ملکیت موقت منتقل شد به مشتری. خب چطور اگر خود بطن موجود الان مالک بود، حالا که منقرض شده به بطن بعدی منتقل میشه؟ حالا هم که دست این آقای مشتری است و ملکیت او موقت است، پس او هم اگر بطن موجود منقرض شدن باید مال بده دست آقای بطن بعدی، بده دست بطن بعدی. و حال این که دوستان این حرف رو کسی ملتزم نیست، یعنی احدی نگفته که شما وقتی اینو فروختی به مشتری، مشتری ملکیتش بگید موقته، اینو کسی قبول نکرده، هیچ کدوم از علما فتوا ندادن به این. پس طبیعتاً شما میخواید بگید اون چه به مشتری منتقل شده ملکیت مستمر و دائم است، نه ملکیت موقت. خب از شما سوال میکنم این ملکیت دائم و مستمر مال کیه؟ مال بطن موجود است یا نه مجموعه بطون؟ این ملکیت دائم و مستمر مال مجموعه بطونه. اگر شما میفرمایید این ملکیت منتقل شده، خب ثمنم برمیگرده تو ملک همشون، نه فقط بطن موجود. دیگه وجهی نداره بگید مال بطن موجود فقطه. آقایون، اون آقایی که میگفت ثمن اختصاص به بطن موجود داره ها، چی میگفت؟ میگفت بطن موجود مالکه. حالا که وقت از ملک بطن موجود خارج شده، ثمنم میاد تو ملک بطن موجود. بطون متأخر اصلا ملک ندارن، مالک نیستن، فقط چی هن؟ زی حقن، حقی دارن اینجا. حقشون هم این است که بعد از این که بطون موجود، بطن موجود از بین رفت، این به ملک اونا در میاد. شیخ میفهمد پس معلوم میشه بطن موجود ملکیتش ملکیت موقته. اگر منظورتون این است که همین ملکیت موقت منتقل شده، این که حرف درستی نیست، تالی فاسد داره، چون لازمش این است که بعد از بین رفتن بطن موجود، این مال از ملک مشتری دوباره برگرده به بطن بعدی. اینو که کسی قائل نیست که. اگرم منظورتون است که ملکیت دائم منتقل شده به مشتری، خب این ملکیت دائم که مال بطن موجود نبود، مال بطن موجود بود با بطون بعدی، پس ثمنم میاد تو ملک همونا. این جوابی که جناب شیخ انصاری به اون عرض کنم قول اینجا مطرح میکنه. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری دو تا نکته دیگه اینجا ذکر میکنه. اون دو تا نکته چیه؟ اینا رو عرض کنم، عبارت براتون بخونم، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید یکی از حرفایی که مخالفین زدن، که یکیشون مرحوم محقق در شرایع بود، قیاس کردن ما نحن فی رو به دیه عبد وقفی مقتول. گفتن اگر یه عبدی وقف شده باشه مثلا برای زید، بعد یه کسی بیاد این عبد وقفی را به قتل برساند، بگید دیهش میرسه به بطن موجود. پس طبیعتا ثمن مال وقفی که فروخته میشه اونم میرسه به بطن موجود. یه همچه قیاس انگار میخواست اتفاق بیفته. جناب شیخ انصاری میفرماید بین ما نحن فی که بحث بیع وقف است و بحث دیه عبد، قیاس مع الفارقه، قیاس صحیحی نیست. میگیم چرا؟ خوب دقت کنید. ببینید دوستان، در دیه بدل شرعی است برای عبد وقفی، یعنی اگر عبد وقفی رو زدن کشتنش، اونی که حکم به دیه میکنه معامله این نیست که من و شما با هم دیگه کردیم، شارع حکم کرده، یه مبلغ خاص هم داره، عرض کنم ریال معینی هم داره، درهم و دینار معینی داره، اینطور نیست که من و شما نشسته باشیم یه معاوضه حقیقیه و یه عرض کنم معاملهی با هم کرده باشیم، شارع حکم کرده. لذا چون شارع حکم کرده، عقلن هیچ مانعی وجود نداره که حق بطون لاحقه به این دیه سرایت نکند. چه اشکال داره شارع مقدس بگه آقا دیه فقط حق بطن موجوده، چون معاوضه ای که در کار نبوده، برخلاف ثمن بیع وقف.
تو بیع وقت وقتی یه معاوضه اتفاق افتاده بین من و شما، یه معامله اتفاق افتاده، ما سابقا عرض کردیم اقتضاء معاوضه چیه؟ اقتضاء معاوضه این است که هر مالی که به عنوان معوض از ملک کسی خارج میشه، عوضش بیاد تو ملک همون کس، و الا معاوضه نیست. معنا نداره من انگشتر رو از ملک خودم خارج کنم بدم به شما، بعد شما ثمن رو به ملک یکی دیگه داخل بکنه، عوضش بره تو ملک یکی دیگه. اینجا معاوضه است و معاوضه خاصیتش اینه، به خلاف دیه معاوضه نیست، حکم شرعی است. شارع مقدس حکم به دیه کرده، همون شارع مقدس امکان دارد که این دیه را مختص به بطن موجود بداند، لذا اینا قابل قیاس با هم دیگه نیست. از همینجا دوستان یه مسئله دیگه هم روشن میشه و اون مسئله باب رهن است. در باب رهن هم دوستان آقایون گفتن بدل رهن رو ممکنه ما بدیم به بطن موجود، بدل اون مال رهنی رو. ببینید دوستان، بدل رهنی که تلف میشه، حق رهن، این آقایون معتقدن، مرحوم شیخ اینا معتقدن حق رهن تعلق میگیره به عین اون مال رهنی، عین اون مال رهنی که ملک آقای راهن بوده. حق رهن دوستان تعلق به بدل نمیگیره، ولذا اگر کسی در باب رهن معتقد به این قضیه شد، خب طبیعتا اون رو نمیتونه با ثمن بیع وقت قیاسش بکنه. چرا؟ چون ثمن بیع وقت یک معاوضه حقیقی است. اما اگر مالی که دست آقای مرتهن به عنوان رهن قرار داشت تلف شد و ما خواستیم عوضش رو بگذاریم، ممکنه این عوض با خود رهن حکمش متفاوت باشه. چرا؟ چون این بدل گذاشتن جای رهن به حکم معاوضه نبوده، حق رهن تعلق گرفته بود به خود عین، نه به بدلش. ولذا اینها قیاس کردنش در ما نهنفی به بحث بیع وقت و ثمن بیع وقت قیاس درستی نیست. اینا رو بخونیم دوستان، رو عبارت واضح تر بشه مطلب براتون، تا سوالاتون رو جواب بدم. نگاه کنید، و فیهه، این فیهه دوستان جواب اون خلافن جلسه گذشته است. و فیه انما ينقل الى المشتری، اون چه منتقل می شود به آقای مشتری، ان کان هو، این هو یعنی همون ما ينقل، اگر اون ما ينقل ال اختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود، همون ملکیت موقتی است که برای بطن موجود ثابته. اگه منظورتون اینه، خب این تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ لازم منه رجوع المبی بعدن اداب البطن السابق، این بطن سابق یعنی بطن موجودی که الان دیگه منعدم شده، الى البطن اللاهه، باید شما بگید لازمش اینه که مبی رجوع میکنه. دوستان از کی رجوع میکنه و برمیگرده؟ از مشتری. از مشتری باید بگید برمیگرده بعد از انعدام بطن موجود به بطن اللاهه. چرا؟ چون ملکیتش از اول موقت بود دیگه، همین ملکیت موقت حالا که منتقل شده وقتی وقتش تمام شد باید برگرده به بطن لاهه. فلا یملک حال مشتری ملکن مستمر را، این معناش این است که مشتری که اومده وقف را از ما خریده اصلا ملکیت مستمر نداره، و این حرف دوستان حرفی است که احدی بهش قائل نشد. این میشه تالی فاسدش، اینو که بگذار کنار. چی میمونه دوستان؟ صورت دوم، و ان کان، ضمیر کان رو بزن به ما ينقل، اگر اون ما ينقل الى المشتری، هو مطلق الاختصاص المستقر، نه فقط اختصاص موقت، نه، مطلق اختصاصی است که استقرار داره، یعنی ثابته، الذي لا يزول الا بالناقل، اینجور نیست که موقت باشد به حضور بطن موجود، نه، این مستقر است و زائل نمی شود الا به ناقل. اگر منظورتون اینه، خب فهو لا یکون الا به ثبوت جمیع الاختصاصات الحاصل للبطون لهو، این لهو رو دوستان جار و مجرور متعلق به ثبوت بگیرید، حواستون جمع باشه، فهو یعنی این نقل مطلق اختصاص نمی باشد مگر به واسطه ثابت شدن جمیع اختصاصات حاصل برای بتون. خب این ثابت بشه جمیع اختصاصات برای کی؟ برای آقای مشتری. یعنی باید همه اختصاصات به مشتری منتقل بشه. خب از شما سوال میکنم اگر همه اختصاصات بخواد منتقل بشه، طبیعتاً اختصاصات تمام بتون منتقل شده دیگه، ثمن هم باید بیاد جای همون بشینه. ولذا میگه فالثمن لهم على نحو المثمن. پس ثمن هم مال همه بتونه، طبق اون چه که در مثمن میگیم، یعنی مثمن هم مال همه بتون بود، پس ثمن هم مال همه است. و مما ذکرنا، این پاراگراف دوستان میخواد این مسئله رو بگه با بحث بعد عرض کنم دیه عبد موقوف که مرحوم محقق هلی در جلسه گذشته گفت متفاوت قیاس، قیاس مع الفارقه. و مما ذکرنا، از اونچه که ما ذکر کردیم دوستان، اونچه که ما ذکر کردیم چی بود؟ اینکه ثمن بدل موقوف است به مقتضای معاوضه، یعنی مال وقتی به ملک هر کی در میاد، ثمنم باید، عذر میخوام، مال وقتی از ملک هر کسی خارج میشه، ثمنم باید بیاد به ملک همون قرار بگیره، یعنی ثمن و مثمن حکمش یکیه. از اینجا تعرف و معلوم شد ان اشتراک البطن فی الثمن اولا من اشتراکهم فی دیت العبد المقتول. اشتراک بطون متعدد در ثمن مال وقفی که فروخته شده اولاست از اشتراک این بتون در دیه عبد مقتول، یعنی بالاتر، قابل قیاس نیست. چرا؟ حیث و انهو، یعنی این دیه بدلون شرعیون. دیه دوستان اگر به جای عبد قرار میگیره یک بدل شرعیست، یکون الحکم بهی متأخرن ان تلک الوقت، حکم شارع به این دیه تعلق گرفته بعد از وقت، یعنی بعد از این که وقف اتفاق افتاد، بعد از این که قتل اتفاق افتاد، شارع حکم به این دیه کرد. خب فجاز عقلا من و سرایت حق البطون لاحق الی دیه، الیه ضمیرشو بزنید به همین مالی که به عنوان دیه گرفته میشه، عقلا مجاز، اشکال نداره، هیچ عرض کنم خلاف عقل نیست که ما من بکنیم سرایت حق بطون لاحقه رو نسبت به این مالی که به عنوان دیه گرفته شده، به خلاف ثمن. اما تو ثمن اینجوری نیست. چرا دوستان تو ثمن اینجوری نیست؟ فانهو، یعنی این ثمن مال وقتی فروخته شده، یملکهو من یملکهو به نفس خروج الوقت. دوستان ضمیرها رو درست برگردونید، این ثمن مالک است، این ثمن را چه کسی؟ یملکهو من، مالک است این ثمن را اون موقوفان علیهمی که این من دوستان اعم از بطن موجود و بطون متأخر است، تمام موقوفان علیهمی که مالک خود وقت بودن. یعنی چطور موقوفان علیهم به یه نوعی ملکیت، حالا چه ملکیت فعلی چه شعنی، تو بعضی از موارد ملکی، تو بعضی از موارد شعنی، اونا مالک خود وقت بودن، خب مالک ثمن هم هستن. فان الثمن یملک، این ثمن را موقوفان علیهمی که مالک وقت بودن، به نفس خروج الوقت عن ملکه، یعنی به محض اینکه وقف از ملک این مجموعه خارج شد، ثمن میاد جاش، علاوه المعاوضه الحقیقیه. این یه معاوضه است برخلاف دیه که حکم شرعی روش اومده، معاوضه ای در کار نبوده. فلا یعقل اختصاص العوض بمن لم یختص بالمعوض. اصلا معقول نیست که معوض مال یه عده باشه، عوض بره تو ملک یک عده دیگری که با اون عده اول متفاوتن. این که نشد معاوضه که، اینجا چون معاوضه حقیقی است وضعیتش با دیه متفاوت. و من هنا، دوستان بزرگوار، من هنا یعنی چی؟ هر جور من ما ذکرنا رو معنا کردیم، من هنا رو معنا کن. یعنی از همینجا که ما گفتیم تو معاوضه حقیقی عوض و معوض باید جای همدیگه بشینن، اتضح ایزن، روشن شد همچنین، ان هازا، یعنی این ثمن، اولا بالحکم، اولاست تو حکم. این حکم رو دوستان بنویس، یعنی چی؟ حکم دوستان یعنی حکم به این که ثمن مال همه بتونه، ثمن مال همه بتونه. تو این جهت این ثمن اولاست من بدل رهن الذی حکموا بکونه رهنا، اولاست از بدل رهن، اون رهنی که تلف شده و ما میخواییم بدل جاش بگذاریم. آخر رهن ممکنه دست آقای مرتهن بگید تلف بشه. اگر این رهن دست آقای مرتهن تلف شد و قرار شد ما یه بدلی جاش بگذاریم، این ثمنی که بدل مال وقتی قرار گرفته اولاست در این حکم از بدل اون رهن تلف شده ای که حکمو به کونهی رهنن، حکم کردن به این که این بدل رهن خودش رهنه. ضمیر به کونهی رو دوستان بزنید به این بدل. حکم کردن که اونی که جای این رهن میشینه به عنوان بدل خودش رهنه، با این که این به جای اون نشسته و رهنه، اما حکمش با ثمن متفاوته. چرا؟ لأن حق الرهنیه متعلق بالعین، حق آقای مرتهن که حق رهانت باشه این تعلق گرفته به خود عین، من حیث انه ملک لمالک الاول. دوستان مالک اول رهن چی بود؟ آقای راهن که رهن گذارنده بود. حق رهنیت متعلق به عین است، از این جهت که این عین ملک مالک اول است که آقای راهن باشه که بدهکار به مرتهنه. فجاز ان یرتفع، جائز است که این حق رهنیت مرتفع شده باشد نسبت به بدل. پس حق رهنیت به خود عین تعلق گرفته، لا ال البدل. دوستان بزرگوار این ال البدل با لا عطف شده به چی؟ الال این باریکتر بل این عطف شده به اون بل این، یعنی لأن حق الرحنیه متعلقون بل این لا متعلقون به بدل، یعنی حق رحنیه تعلق به بدل نگرفته. خب این به ارتفاع قید چیه؟ اینایی که عرض میکنن دوستان بنویسید که تو مطالعه گیر نکنید. این به ارتفاع رو ما قید چی میدونیم؟ قید متعلقون. حق رهنیت متعلق به این است نه به بدل. خب متعلق است به به سبب ارتفاع ملکیت مالک اول، یعنی وقتی ملکیت مالک اول مرتفع شد، عرض کنم این تعلق به این میگیره نه تعلق به بدل، به خلاف الاختصاص ثابت للبعث للمعدوم، به خلاف اون اختصاصی که ثابت است برای بطن معدوم. دوستان بزرگوار بطن معدومم مثل بطن موجود به یک نحوی نسبت به مال وقفی چی داره؟ حق داره، حق اختصاص داره. فانهو، ضمیر انهو رو بزنید به همین اختصاص بطن معدوم، اختصاصی که ثابت است برای بطن معدوم لیس قائما بالعین، این قوامش به عین نیست مثل رحم که قوامش به عین بود. این قوامش به عین موقوفه نیست، من حیث انه ملک البطن الموجود، از این جهت که این عین موقوفه ملک بطن موجود است. خب حالا این اختصاص لیس قائما بالعین بالعین پس چیه؟ میگه بل اختصاصون. این بل اختصاصون دوستان کنارش بنویسید، بلکه اختصاص بطن معدوم اختصاصی است که بله اختصاصون، یعنی اون اختصاص اینجوری نیست بلکه اینجوری هست، اون قبلی رو نفیش کرد حالا میخواد اثباتش کنه با بل، بلکه این اختصاص بطن معدوم اختصاصی است موقت نظیر اختصاص بطن موجود، یعنی همینجور که اختصاصی که بطن موجود داره موقت است، اختصاصی هم که بطن معدوم داره اونم موقت به عمر خودشه. هر بطنی که میاد عمرش که تمام بشه این میرسه به بطن بعدی، چون میدونید ما بحثمون در مورد وقف معبد دیگه، هر نسلی که بیاد منقرض که بشه این میرسه به بطن بعدی، بلکه این اختصاصی که مربوط به بطن معدوم است یک اختصاصی است موقت، یعنی موقت به عمر بطن معدوم، نظیر اختصاص بطن موجود، منشأ به انشائه مقارن له به حسب الجل. دوستان بزرگوار اختصاصی که بطن معدوم و بطن موجود دارن هر دو با همدیگه انشاء شده، یک انشاء داشته، منشأن به انشائهی، یعنی اون اختصاصی که بطن معدوم داره انشاء شده به انشائه، بگو اختصاص بطن موجود، فرقی با همدیگه نداره. مقارن الله، اون اختصاص بطن معدوم با اختصاص بطن موجود مقارن است به حسب جعل، یعنی جعلشون در آن واحد صورت گرفته، البته در مقام وجود متأخرن ان هو فی الوجود، یعنی در مقام عمل در خارج به صورت رتبی میاد، یعنی اول بطن موجود، وقتی منقرض شدن بعد بطن بعدی، منقرض شدن بطن بعدی، منشأن به انشائی مقارن له اما متأخرن ان هو فی الوجود. و قد تبین من ما ذکرنا، از اون چه که ما ذکر کردیم دو چیز معلوم میشه. دقت کنید دوستان بزرگوار، یکی از چیزایی که معلوم میشه از این حرفای ما اینه که حکم ثمن مثل حکم خود وقفه، در این که ملک جمیع بطونه. یعنی مثل شیخ انصاری دوستان که میگه ثمن میاد برای جمیع بطون، در واقع مثمن وقتی از ملک جمیع بطون خارج شد ثمن میاد جای او میشینه، معناش این است که خود ثمن هم میشه ملک جمیع بطون، این میشه مال همه بطون. درست شد؟ البته به ترتیب. به ترتیب که میگیم یعنی چی؟ یعنی فعلا مال بطن موجوده، اینا که از بین رفتن میشه مال بطن بعدی، اونا که از بین رفتن میشه مال بطن بعدی، همینجور برید جلو. حالا لذا با این اوصاف ایشون میفرماد اگر شما این وقف رو فروختیدش، ثمنی که در مقابلش میگیرید، مثلا یه باقی که از انتفاع افتاده فروختیدش، یه باغ کوچیک‌تر خریدید که این باغ وضعیتش جوری است که میتونه بطن موجود ازش استفاده کنه، بعد بددش به بطن بعدی، همینجور بره جلو تا آخر. اگه اینجوری بود که هیچ مشکلی نداره. اما دوستان بزرگوار، اگر باغ رو فروختن در قبالش چی گرفتن؟ پول گرفتن. خب این پولو که اگه بخوان مصرف کنن که دیگه به بطن بعدی چیزی نمیرسه. ایشون میفرماد در این صورت باید ما به جای ثمن یه بدلی بخریم که اون بدل اصلح باشد برای جمیع بطون، شرایط رو داشته باشه که بتواند بطن موجود ازش استفاده کنه، بعد بطن بعدی، بعد بطن بعدی تا آخر. یعنی باید این پول اگر واقعا پوله، تبدیل به یک چیز ماندگار بشود که با بقاء این انتفاع از او امکان پذیر باشد. این یک نکته. نکته دوم این است که ایشون می‌فرماید بدلش نیاز به صیغه وقف جدید نداره. آخه ببینید باغ اول که خراب شد ما فروختیمش، حالا با پولش رفتیم یه باغ دیگه خریدیم، سوال صیغه وقف رو دوباره باید تجدید بکنیم، یعنی صیغه دیگه‌ای باید بخونیم؟ ایشون می‌فرماید نیاز به صیغه جدید نداره. چرا؟ چون این اصلا جایگزین اون شده. وقتی جایگزین اون شده خود به خود وقف هست، چه شما بخوای چه نخوای، این وقف هست. وقتی وقف هست دیگه صیغه جدید طبیعتا اینجا معنا نخواهد داشت. نگاه کنید وقد تبین من ما ذکرنا ان الثمن حکمه حکم الوقف، ثمنی که به عنوان ثمن بیع وقف شما دریافت کردید حکمش حکم وقفه. دوستان بزرگوار، آقایونی که یه روز میاد یه روز یه وقتایی نمیاد، حواستون جمع باشه، این نکته رو تو این چند روزه بهش توجه داشته باشید. ما الان تو چه صورتی داریم بحث میکنیم؟ صورت اولا 10 تا صورت داره وقت. صورت اول که صفحه 61 اونو حواستون باشه ها. یه وقت این حرفایی که ما میزنیم ربطش ندید به صور دیگه. آخه بعضی وقتا اون صورت اول روز اول کسی نبوده، بعد فکر میکنه اینا مال تمام وقف هاست. این مال وقفی است که خراب شده و لا یمکن الانتفاع به هی. این لا یمکن الانتفاع به هی به قرینه حرفای بعدی، یعنی لا یمکن الانتفاع به هی به هیچ وجه، هیچ مقدار انتفاع نداره، کامل انتفاعش از بین رفته. اگر یه همچی وقفی داشتیم ایشون فرمود بیعش جائزه، حالا صحبت سر ثمنشه. وقد تبین من ما ذکرنا ان الثمن، ثمن چون این وقتی حکمه حکم الوقفی کونه ملکن لجمیع البطون علا ترتیبه، علا ترتیبه یعنی همینجور به مرور نست اندر نست. فا این کان اون ثمن من ما یمکن ان یبقا و ینتفع به البطون علا نحو المبدل، اگر شما یه باغ بزرگ بی انتفاع دادی، یه باغ کوچیک با انتفاع گرفتی، حالا این باغ کوچیک خودش امکان این که باقی بمونه ینتفع به البطون علی نحو المبدل وجود داره. و کانت مصلحت البطون فی بقائه، مصلحت بطون متعددم این است که همین باغ همینجوری بمونه. خب اینجا ابقیه، خود سمن رو که این باغ باشه نگه میداریم. و الا ابدل مکانه ما هو اصلا، اما اگر مصلحت نبود یا به جاش پول گرفته بودیم، اینجا باید بریم تبدیلش کنیم به یه چیزی که اصلح باشه برای همه بطون. و من هنا، نکته دوم، و من هنا یعنی از همین جا که گفتیم اقتضاء مفهوم معاوضه اینه که بدل جای مبدل بشینه، ظهر عدم الحاجه الى صيغه الوقف في البدل. آقایون این بدل که ما گفتیم وقف میشه مال همه بطون، دیگه نیاز به صیغه وقف جدید نداره. بل نفس البدلیه تقتضی کونه کالمبدل، نفس بدلیت اقتضا میکند که این مثل مبدل باشه. و لذا علله الشهید قدس سره فی قایت المراد، رو همین حسابا مرحوم شهید علت آورده. برای چی دوستان؟ علله ضمیرشو به چی میزنید؟ عدم احتیاج به صیغه جدید. جناب شهید وقتی گفته صیغه جدید نمیخواد، میدونه چی علت آورده؟ اینجوری علت آورده، به قوله لانه، یعنی این بدل سار مملوکن الا حد الملک الاول. آقا ملک اول حدش چی بود؟ وضعیتش چگونه بود؟ این بدل هم وضعیتش همونجوری. از یستحیل ان یملک لا علا حد، محال است که عوض مثل معوض نباشه. عوض مثل معوض است در این اموری که عرض کردیم. سوال دارید بفرمایید تا برم سراغ بحث. ببینید لا ضرر به این راحتی که شما فکر میکنید نیست. اینجوری باشه شارم که حکم کرده من و شما خمس بدیم زکات بدیم اونم میشه ضرر. اینا که ضرر نیست که. حکم ضرری اینه که شارع مقدس حکمش، یعنی مثلا شما بخوای نماز بخونی، شما بخوای یه کاری بکنی، مثلا سیل اومده خونه شما رو خراب بکنه، شارع مقدس بگه شما میتونی مانعی بگذاره آب رو بندازید خونه یکی دیگه. یعنی بخوای شما مثلا دفع ضرر بکنی، از خودت ضرر رو منتقل کنی به یکی دیگه. این موارد رو شامل میشه که حالا حدود و ثغورش مفصله. صرف این که حکمی شارع بکند که مالی از یک فردی کم بشه، صرف این رو بهش نمیگن حکم ضرری. دقت میکنید؟ نه دیگه نه دیگه. ببینید ملکیت بطون بعدی، ما قبلا هم عرض کردیم ملکیت شعنی است. ملکیت شعنی مادام که بطن موجود موجودن و مادام که شارع مقدس بر خلافش حکم نکرده موجوده. و این ملکیت شعنی یعنی چی؟ یعنی منوط به یک شرایطی است، یعنی باید بطن موجود از بین بره بعد ملکیت به اونا برسه. ممکنه شارع مقدس بگه این ملکیت شعنی مال وقتی است که این مال تلف نشه، کسی به قتل نرسوندش، این عبدو تبدیل به دیه نشه. ولی اگر شارع مقدس که با تبدیل شدن به دیه ملکیت شعنی از بین میره، این که مخالف عقل نیست که، مخالف عدالت نیست که. شارع مقدس گفته این اگر تبدیل شد به دیه، بله اگر بطن موجود از بین میره و این عبد موجود بود منتقل میشه. اما حالا که این بطن موجود موجود است و این عبدم به قتل رسیده، شارع میگه دیه ای که گرفتی خودت استفاده کن، تبدیلش نمیخواد بکن. خلاف عدالت نیست، حکم شارع. دوستان بزرگوار، حالا میگیم الان مرحوم شیخ معتقد است، دقت کنید آقا، معتقد است اون حدود و ثغوری که خود وقت داشت، اون حدود و ثغور و اون شرایط ضیق رو این بدله نداره. یعنی بدل منوط به مصلحت تمام بطونه. مثلا مماثل هم شما نمیخواد بخری، حالا الان میگیم، اجازه بدید عجله نکنید الان میگم. دوستان بزرگوار یه لحظه خوب حواستون به من باشه، یه لحظه خوب حواستون به من باشه. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری میفرماید بدل وقت، ما معتقد شدیم ملک کی شد؟ ملک تمام بطون شد. از میان عرض کنم بطون، اونایی که موجودند و کاملن ملک خودشون، اونایی که غیر موجودن یا موجودند و کامل نیستن ولیشون، اینا میشن متولی این وقت، میتونن نظارت کنن، میتونن تصرف کنن در بدل وقت به حسب مصلحت همه بتون. در واقع این بدل وقت، ثمن وقت وقتی برگشت، آقای بطن موجود که کامل است، بالغ و عاقل و شرایط تکلیف رو داره، و بطن موجودی که کامل نیست یا بطن معدوم هم به جاشون کی قرار میگیره؟ ولیشون که مثلا حاکم شرعه. این نظارت و این عرض کنم مدیریت این وقت به عهده این مجموعه است. این نظری است که دوستان در کتابتون مطرح شده و لذا ایشون میفرماید باید اینا مراعات مصلحت همه بتون رو بکنن در تبدیل. لذا اگر بنات چیزی هم خرید بکنن با این عرض کنم ثمن، باید یه چیزی رو خرید بکنم که مصلحت همه باشد و این تبدیل کردن جایزه، بلکه بعضی وقتا واجبه. تبدیل کردنش جایزه، بلکه بعضی وقتا واجبه، اونجایی که مصلحت است و اگر عمل نکنی خلاف مصلحت عمل شده. بر همین اساس دوستان مرحوم شیخ معتقد است که لازم نیست مماثل خریده بشه. لذا اگر یه باقی وقف بوده، این باغ خراب شد، لا یمکن الانتفاع بهی، شما باغ رو فروختیش، یه شطور آبکشی وقف بود، الان مریض شد، ذبحش کردیم، گوشتش رو فروختیم، لازم نیست با این پول بریم یه شطور آبکش دیگه بخریم. جناب شیخ انصاری میفرماید با این پول مماثل خریدن لازم نیست. ملاکش چیه؟ ملاکش مصلحت بتونه. یه چیزی باید بخریم که مصلحت بتون باشه. گرچه دوستان در مقابل دوستان مثل علامه و پسر علامه و دیگران مخالفند و خرید مماثل رو لازم میدونن. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان هذه العين، ایشون میفرماید این عین، این عین یعنی چی دوستان؟ یعنی بدل وقت ها، یعنی وقتی ثمنی که گرفتی به عنوان بدل وقت، اون ثمنه که بدل وقته، هاذه العین رو معنا کنید، یعنی بدل وقت. این بدل وقت حیث و صارت ملکن للبطون، وقتی ملک همه بطون شد به نظر ما، فلهم اول ولیهم، دوستان فلهم یعنی بطن موجودی که بالغ و عاقلن، ولیهم یعنی چی؟ یعنی ولی کیا؟ ولی بطن موجودی که عاقل و بالغ نیستن یا بطن معدوم که حاکم شهر باشه مثلا. فلهم اول ولیهم ان ينظر فيه، میتونن عرض کنم تولی این وقت، بدل وقت رو به عهده بگیرن و یتصرف فیه به حسب مصلحت جمیع البطون، ولو بالابداع، ولو بخوان تبدیلش کنن به یه چیز دیگه، به عین اخرى اصلح لهم. نه تنها این بدل جایزه، بل قد یجب الابدال، گاهی این ابداله واجب، اذا کان ترکه یعد تضییعا للحقوق، اگر بخوای تبدیل نکنی باعث تضییع حقوق بتون میشه، تبدیلش میشه واجب. ولیس مثل الاصل ممنوعا عن بیعه الا لعذر، این مثل اصل مال وقفی نیست که ممنوع البیع باشد مگر لعذر. آخه خود وقف رو دوستان ولو مصلحت اینا هم باشه، علکی ما نمیتونیم تبدیلش کنیم، ولو اینا بگن آقا ما تبدیل کنیم سود بیشتری میبریم، نمیشه. اما حالا که تبدیل شده به یک ثمن، اون ثمن رو دیگه ما کار نداریم به این حکم شرعی خود وقت که بیعش جایز نبود الا لعذر، اینجا دیگه باید مصلحت رو در نظر بگیریم. چرا؟ لأن ذالک، این ذالکه یعنی منع بی، این منع بی کان حکما من احکام الوقف الابتدایی، این مال وقف ابتدایی است و بدل الوقف انما هو بدل له فی کونه ملک للبطون، این فقط تو این جهت که ملک بطون است میشه بدل او. فلا یترتب علی جمیع احکام الوقف ابتدایی و مما ذکرنا ایضا یذهب، از اون چه که ما گفتیم همین مطلب پاراگراف قبلی، همچنین ظاهر میشود عدم و وجوب شراء المماثل للوقف. باغ فروختی لازم نیست باغ بخری، شطور فروختی لازم نیست شطور بخری، کما هو ظاهر تذکره ارشاد جامع المقاصد تنقیح مختصر مجمع الفائده. خب اینا همه گفتن واجب نیست، بل قد لا یجوز، نه تنها واجب نیست بلکه گاهی اصلا جایز نیست شما مماثل بخری. اذا کان غیره اصله، وقتی که غیر اون مماثل میشه چی؟ میشه اصله. اینجا دیگه مماثل میشه غیر جائز. چرا؟ لان الثمن اذا صار ملکا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين، این ثمن وقتی ملک همه بتون شد، فلازم ملاحظت و مصلحتهم، لازم این است که ما ملاحظه مصلحت همه بتون رو بکنیم. البته مخالف هم داره یک سطر دیگه، خلافا للعلامه ولد علامه شهید جماعتی اینا فاوجبوا المماثله مع الامکان، گفتن اگر امکان داره باید مماثل بخریم، لکون المثل اقرب الى المقصود الى مقصود الواقف، گفتن مماثل اقرب به مقصود واقف لذا لازمه. این اقربیت رو دوستان ایشون فردا تو اول جلسه همون چیکار میکنه؟ ردش میکنه. این فیه رد همین قول علامه است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.